وبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بیان کردیم موضوع حرمت، یعنی موضوع در حرمت المس، شیئی از کتابت قرآن مجید است که شخص در حال الحدث مست کند شیئی از کتابت را. رو علی هذا الاصل، اگر کاتبی در ورقه بنویسد کتابت قرآن را، بلکه نوشتن طوری است که اثرش ظاهر نمی شود، کتابت ولی موجود نمی شود. مثل این که سر قلم را به آب می زند، رو کاغذ سوره الحمد را می نویسد. ولو اگر آنم ما هم کسی دقت کند رطوبت را بتواند درک کند، ولیکن بعد از آنی تمام می شود. ایشان می فرماید کسی اگر بخواهد این ورق را مس کند، این مسش محدثاً اشکالی ندارد، حیثون که در این ورق کتابت قرآن نیست، کتابت قرآن در او نیست. ولو این شخص قلم را به آب زده است و ولی همین زور مرکب بود، ضبط می شد کتابت، و بما این کتابت در او موجود نیست، مس این ورق بلا به زور این عیبی ندارد، مس کتابت قرآن نیست. بله، اگر طوری بنویسد که اثرش فعلا ظاهر نیست، ولیکن فیما بعد ظاهر می شود، کما تقدم که به ماء البصل ماء الپیاز نوشته است. ماء الپیاز موقع نوشتن مثل نوشتن با آب خالص است، ولیکن خاصیتی که دارد بعد اگر این ورق را با آتش نشان بدهند ولو بعد از یک سال، خطوط ظاهر می شود. بدان جهت می فرماید بله، اگر به چیزی بنویسد فیما بعد از آنک اثرش ظاهر می شود، مسعود جایز نیست. چرا؟ چون که کتابت موجود است. عرض به نار موجود کتابت نیست، منتها بروز ندارد اون کتابت، بروزش به چیزی که هست نمی دانم بود، و همون نشاندن دادن با آتش است. مثل اون خط ریز ریز که با چشم خوانده نمی شود، با چشم مجرد، با عینک هم خوانده نمی شود، اونجور ریز نوشته است که اصلی کتابت ظاهر نیست. ولی وقتی شخصی نگاه کرد میگه یه سیاهی هست به شکل مربع، چیزی من نمی بینم، یه سیاهی مختصر، بلکه زیر ذره وقتی که بردن اون خطوط ظاهر می شود که سوره الرحمن است. بدون جهت چه جور مسو جایز نیست به مسو مس کتابت قرآن صدق می کند، اینی که به ما البصل نوشته شده است، اینم نظیر اوست، ولو فعلا ظاهر نیست، ولیکن وقتی که به نار نشان دادند اون کتابت ظاهر می شود. لقد تقدم الكلام في ذلك. بعد از این مسئله، مسئله دیگری را می فرماید، و اون مسئله دیگری این است که اونی که متعلق نهی است در موثقه ابی بصیر که مس نکن کتاب را، یعنی به عضو از بدنت مس نکن کتابت قرآن را، به نحوی که عضو از بدن که بشره شخص است، بشره یان عضو مست کند کتابت را، به کتابت قرآن برسند. و علازالک، اگر حایلی شد ما بین کتابت قرآن و ما بین بشره این عضو، فلا بحثه، اون بحثی نیست. مثل این که فرض کنید اون ورقی که قرآن را در او نوشتند، او زیر شیشه است، و شیشه را روش گذاشتن، شیشه هم نازک است، خیلی کلوب هم نیست. کتابت معلوم می شود، واضح خوانده می شود، مثل اونزایی که شیشه نبود خوانده می شود. الان هم همین زور است. ولیکن کسی این شیشه را مسح بکند، این اشکالی ندارد. لا بسبی، چون که مسح العضو یعنی بشره عضو و کتابت کتاب مزید نیست که منهی یونانه بود در موثقه ولی ابی بصیر کما تقدم. و از این قبیل از فرض بفرمایید، مثل این که کاغذ رقیقی که در بعض جزوات هم که در مجالس فاتحه هم میگذارن، این زود از تو اوراقی که هست لای بلای اونهای اوراق رقیقی میذارن که حایل نیست، حایل هست یعنی خط را خط خوانده میشود با اون. انسان اون ورق را مسح بکند، مثل اون شیشه میماند. و میفرماید اینجا میفرماید که اگر خطوط قرآن صورتش منطبع در آینه در مرآت بشود، چون اینکه متعارف است دیگر فعلا فی یومنا هذا در این تلویزیونی که هست، صورت آیه یعنی آیه یا بعض سوره صفحه از قرآن منطبع است، کسی دست میمالد به شیشه‌اش، این نیب نداره. این مست کتابت نیست که عضو یعنی بشره عضو ماسته با خط بکنند. اگر مثل این است که صورت در صورت کتابت در آینه افتاده است، کسی اون آینه را مست می کند که دیروز عرض کردیم. اونجا یه نکته دیگری هم هست، اگر مست آینه بکند دیگر صورت در آینه نیست، اون مقداری که دستش را گذاشته زیرش خطی نیست در آینه، حایل می شود دست. بدون جهت در ما نحن فیهی که هست اون هیچ اشکالی ندارد. اون مسئله آینه مربوط به مسمع الحایت نیست، چون که دستش را وقتی که گذاشت با آینه شروع بروی آینه قرآن گرفته شده است، زیر دستش خط نیست، آینه دیگر ولی حایل می شود، اون صورت او را بر نمی دارد. و اما در مثل تلویزیون و امثال زالی چیشه هست، اون هم عرض شدیم که مست خط نمی شود. بعد ایشان شروع می فرماید، بله مسئله دیگری را ذکر می فرماید، چون مسئله دیگر این است که این قرآن را به از قرآن هایی که هست که به خط درشت نوشته می شود، برای اون پیرمرده هایی که خیلی بزرگ است، خطوط خود قرآن هم خیلی بزرگ می شود، خطوطش هم به مناسبت او خیلی بزرگ است، برای پیرمردی که دید کمی مانده است از متاع دنیا، در او با اون پیرمرده ها بتوانند این قرآن را بخوانند. میبینید عینی که نوشته شده است در وسط کلمه، ولی انسان پنج انگشتش را بذارد وسط آن عین به خطوط نمیخورد. یا هایی که نوشته شده است، ولی اون بین اون ها دست بگذارد یعنی انگشت بگذارد، هیچ تماسی با خط نمیکند. ایشان در این عربه این زور فتوا میدهد، دیگر نمیدانم چه زور شده است قلم یا فتوا، میفرماید عین عبارتش این است: فی مسل المسافت الخالیه التي يحيط بها الحرف، اون مسافتی که خالی است که احاطه می کند به اون مسافت حرف قرآنی، کلها و العین مثلا فی مسل المسافه اشکال علی احوت الترک، احوت احوت وجوبی است، اشکال می کند. و چه اشکالش را ما نفهمیدیم، چرا اشکال باشد؟ بعد از این که منهیون عن، اونی که نهی شده است مست شیعی از کتابت قرآن است، المسافت الخالیه لیس بشیء من کتابت القرآن، از کتابت قرآن نیست. چه جوری که فرض حرف را مست نکرده وسطش را، فرض بفرمایید. عرض میکنم برای اینکه اگر دایره چشیده بشود، ولی در دیوار یه دایره انسان وسط آن دایره چه مرکز دایره است او را ببوسد، چه مسافت است، مسافت خالی است، مرکز دایره میگویند. به این میگویند که خطوط دایره را، خطوط دایره را بوسید یا مست کرد. خطوط دایره همون خطوطی است که بله محیط او را تشکیل میدهند. رو علی حاضر اساس خطوط، خطوط کتابت قرآن اون نفس خطوط است. و اما فرض بفرمایید فضایی که بین خطوط است، مثل اون فضایی که خارج از خطوط است، چه زوری که کتابت با اون فضای خارج صدق نمی کند، با اون فضای داخل هم صدق نمی کند. بدون جهت اونی که در موسقه ابی بصیر بود، منهیون ان مست کتابت بود، منهیون ان اوست. و بما انه کتابت در ما نهبی مست نشده است، بله بله اونجا فل احوت و اترش باید نوشته بشه و که استحبابن، این جای تعلیق است. چه فل احوت و اترش یعنی استحبابن. بعد ایشان می فرماید بر این که درست توجه بفرمایید، رب ما انسان می شود موقعی که مثلا فرض کنید فارغ البال است، بله نشسته است در یه جایی چیز خاک است مثلا، چون که کاری ندارد می بینید در خاک چیزی می نویسد که با اسفش، اسفش قلم است و خاک هم کاغذ است، می نویسد. چون که خاک هم نرم است حروف می افتد دیگر، به مثل حفری می شود، مثل حروف حفری می شود. چه تقدم سابقن مسانها بلا بزو، این جایز نیست. خب الان کسی نشسته محدثه بالحدث الاسفل است یا اکبر است فرق نمی کند، این زمین را در حال الحدثی که است در او آیه قرآن می نویسند. بسم الله الرحمن الرحیم که اول سوره الحمد است و جزء سوره حمد است، بلا شبهتین و بلا کلام حتی عند العامه، اون بسم الله را می نویسند، به قصد بسم الله سوره حمد می نویسند. ایشان می فرماید بر این چه، این ای بعید نیست که جایز بوده باشد. ایشان صاحب الروه اینجور فتوا می دهند که بعید نیست جایز بوده باشد، و تحلیل هم می کند که دیگران مناقشه نکنند که چرا این حرف را زدی. می فرماید فإن الخط یوجد بعد المس، بعد از این که انسان مسش مسی کرد و فارغ از مس شد، مس اون وقت، خط اون وقت پیدا می شود. معلوم است به مجرد این که انگشتش را به زمین گذاشت بقای بسم الله موجود نمی شود. اون وقتی که توجه کردید، بله زرد کرد، مست کرد، بله مست کرد زمین را، و عدل مست خط موجود می شود. و بما انه مست بله کتابت القرآنی که از حرام است، این بعید نیست که حرام نبوده باشد. خب می دانید که دیگران هم اشکال کردند به این حرف که این سفر مایشیست می گویید که مسبب و معلول که از علت توجه کردید جدا نمی شود من حیث زمان، بل از حیث زمان، بلکه اون وقتی که مس موجود می شود کتابت هم همون وقت موجود می شه. وقتی که مس کرد زمین را، بلی زد کرد، سر بسم الله موجود می شود، سر با موجود می شود. وقتی که یه خورده چشید تمامش موجود می شود، با همون چشیدنی که از تمام بی موجود می شود. توجه کردید با امس اون کلمه بی موجود می شود، زمانا یکی هستند، منتها امس تقدم رتبی دارد، حیثون که به منزله علت هست نسبت به او، و الا نه اینکه چشید تمام کرد اون وقت با موجود می شود از اول، این زور چی نیست. بدون جهت بله این حصول تقارن است. صاحب این قبر دیدم که در تعلیقش نوشته است بر اینجا بله خط یوزد معلم است ولیکن نلمس به تقدم طبعه باید رتبی باشد دیگه. تقدم طبعی یعنی تقدم رتبی بوده باشد. روی نسل اشکال کردن که این حرف درست نیست ولیکن ظاهرن این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که دلیل ما بر حرمت المس موثقه ابی بصیر بود و روایات دیگر هم که معیدش بود. در تمامی آنها آنی که متعلق نهی است مسجد کتابت القرآن است، یعنی کتابت القرآن فرض شده که قبل المس موجود است زمانه. اون کتابتی که قبل المس موجود است من حیث زمان مس او را ملحد است منج هست، چون که موسیقه عبی بصیر امن گره فی المصحفه و هولا غیر وزوین است. و ها کذا روایتی دیگر کتابت قبلا موجود است این در حال الحدث مس می کند او را. و ها کذا روایت دیگر حتی اون روایت ابراهیم عبدالحمید و دیگران اون قضیه حضرت صادق سلام الله علیه علی ما فی الروایه به پسرش یا بنی اقرا القرآن مقال یا ابا لست علی وضوئن فرمود بر اینجه اقرا ولا تمس الخط، خط کتابت را مس نکن. این معناش این است که ولی اونی که کتابت قبل المس بود مسوم تعلق نهی است. این مقدار را دلیل داری. و اما کتابتی که با خود اون مس موجود می شود دلیلی بر حرمت او ندارد. تمام شد، انگشتش از او رد شد. الان در اون حرف بعدی است، چون اون حرف بعدی قبل از مس به حرف بعد حرف نیست، تتمه حرف نیست. اینی من نگفتم آه اتصال ندارد انفصال دارد، من کلامان این است که خط دیگر قبل المس موجود نمی شود. اون خطی را که این شخص مس می کند او قبل المس موجود نیست. اونهایی هم که اشکال شدن گفتن با مس موجود می شود، تقدم رتبی دارد مس. کلامن یه مطلب دیگری است. اون مطلب دیگر این است که موضوع حرمت در روایات مس مطلق الخط نیست. اگر مس مطلق الخط بود ولی این کلام درست بود و اشکال بر صاحب الروه تمام بود در اینجا و تعلیقه تمام بود. و اما موضوع الحرمه در روایاتی که هست دلیل ما روایت بود، در روایت خط فرض شده بود قبل المس و می گفت اون خطی که قبل المس است من حیث زمان او را مس نکن. و ها کذا در اون مسئله چیزی که از تعویز ولی برای حایز چه می نوشتن او زمین نوشتن، اون کاتب کتابت را قبلا موجود کرده است. این می گفت بر اینکه بدن حایز مس نکند با اون کتابت موجوده. پس متعلق نهی و موضوع حرمه در لسان روایات اینه. بدون جهت این را اگر شما بخواهید بگویید که ولو از روایات استفاده نمی شود، مدلول روایات همان است که شما گفتید، ولی ما بررسی کردیم روایات را او بود، ولیکن این هم به تنقیه منات میگوییم، یعنی لعدم فهم لرفی الفرق را، چه عرف فرق دیگر نمیگذارد چه خط قبل المس بشود یا بعد المس بشود. این عهده این دعوا بر مدعیشه که این دعوا پیش ما ثابت نیست، چه عرف فرق نمیفهمد. عرف فرق فهمیده است که ایشان فرق گذاشته است ما بین آنجا و اینجا. چیه من نمیفهمم. به چه دلیل؟ آیش را بخوام عرض میکنم برای این تنگیه منات اینه دیگر عرض کردم. اقوانی است، یعنی مثل خیلی خوب. فی جواز کتابت المحدث آیتا من القرآن بی اسبعه علی الارض و غیرها اشکال ولا یبعد عدم الحرمه، چه حرام نبوده باشد. فإن الخط یوجد بعد المس، یعنی اون خطی که منهی عنه است در روایات مسو، او بعد المس موجود می شود، چه خط موجود بوده باشد و مسعو بشود، اون خط بعد موجود می شود. اون مسئله که دیروز عرض کردم به او رسید. و اما الکتب علا بدن المحدث و الا و اما شخصی آیه ای را یا سوره ای را در بدن محدث بنویسد و این کان الکاتب علا وضوء ولو کاتبش هم با وضوء بوده باشد، با قلم هم می نویسد، وضوء هم دارد، نماز شب هم خوانده است، فظاهر حرمت او در بدن محدث می نویسند، ظاهر این است که حرام است، خصوصا اذا کان به ما یبقا، خصوصا آنجایی که به ما یبقا بوده باشد، جوری بنویسد که می ماند. یه وقت این است که اون شخص دانویس می نویسد، اون با آب می نویسد فرض بفرمایید، یا به چیزی می نویسد که بعد از یکی دو دقیقه محو می شود خودش، دیگر نمی ماند. یا این که فرض بفرمایید به ماء زعفران می نویسد که نه می ماند، بعد از کتابت همین زور می ماند. ایشان می فرماید برای این که هر دو قسمش که هست، خصوصا ثانی، خصوصا ثانی حرام است. عرض می کنم برای این که اون اولی که می نویسد و خودش هم اثرش باقی نمی ماند، توجه کردید، اثرش باقی نمی ماند، این مبتنی به اون مسئله چی دیروز گفتی، این ایجاد می کند که ان این صاحب الروا و اینجور فتوا می دهد که مثل قرآن و محدث مثل قرآن را مثل کند، چه زوری که مثل محدث قرآن را بالمباشره حرام است، مثل قرآن را شخص به تسبیب موجود بکند به بدن المحدث، اون هم حرام است. شخص محدث را یدش را بردارد، خودش وضو دارد، شخص محدث که پیرمرد است این پنجه قویز برداشت کشید رو خط قرآن، این هم حرام است برای این شخص، برای این شخص کاتب. به جهت این که به واسطه چیزی که هست، به واسطه این کاتب وقتی کتابت می کند، مست را توجه کردید، مست کتابت قرآن را به بدن مکتوب موجود می کند. این فرض بفرمایید که در ما نحنفی اون محدث که مکتوب علایدهی هست، اون مکتوب علایده مست می کند کتابت قرآن را و این کاتب موجود می کند. اشکالش هم همون اشکالی است که دیروز عرض کردیم. ایجاد مست این است که دو تا جزء بوده باشد، یه جزء ماست مثل اون دست پیر مرد، یه جزء ممسوح، چون صفحه قرآنی که هست او مست می شود. و اما در جایی که قرآن را به بدن محدث بنویسد، اون جزء ماس خود بدن محدث است، خود همون عضو است، جزء ممسوس خود همون عضو است، اتحاد جزء ماس و ممسوس است. این را مس نمی گویند، مس شی نمی گویند، این ایجاد مس نشرده است. چه اثرش منتفی بشود بعد از آنی، چه اثرش باقی مانده باشد، اثرش هم باقی مانده باشد، اون مس بقاءن نیست، چون که در بقاءن هم مس احتیاج به تعدد جزء ماس با ممسوس دارد. و بمان که جزء ماس با ممسوس توجه کردید متعددی ندارد، حرمت این معنا ثابت نشده است. بله اون ممسوس، اون کسی که مکتوب و نلایدی است که محدث است، او دستش را نمیتواند در حال حدث رو این بچشد، بدون زد گفتی موقع ویزو گرفتن باید قبل از ویزو محو کند یا طوری بگیرد که دستش قبل از تمام ویزو نخورد به اون کتابت این همین زور است ولیکن کتابت او تسبیب در مسجد بوده باشد یا بقا این کتابت در بدن مریض مس بقایی بوده باشد مس کتابت قرآن را محدثن این معنا درست نیست بدون جهت در ما نهلوی جرمیت عزیز من دیروز هم اشاره کردم جرمیت باید عرفی باشد عرف اینا عرف نگوشی که در روگ ورق است اینها را عرض ورق می داند شما اگر بخواهید بگویید من این ورق را مست کردم با چه ورقی چه روش نگوش است اون سطحی که در اون نگوش است مست کردم چون که ورق جز آخر است جز ممسوس است ید شما هم جز ماست است و اما در مواردی که چیز نبوده باشد نمیدانم مثل این که فرض کنید فرض کردیم کتابت قرآن از این شبکه تقدیم رو فرش روح چیز افتاده باشد هوا افتاده باشد نه رو دیوارها در هوا فرض کنیم افتاده باشد مثل آن گنبت هایی که بله وسطشون سوراخ از آفتاب میتابد توجه کردید یه همین زور یه تخریمی هست که آفتاب تابیده به شکل بسم الله نه روی زمین ها در هواست کسی دست به او میزند این کتابت قرآن صدق نمی کند که مس کتابت قرآن را این مس صدق نمی کند این مثل العرض از هواست بدون جهت جزء الماس با جزء ممسوسی که هست اگر رو زمین افتاد زمین را مس کردید بله مس کتابت است ولی نقش کتابت است و الا فلا می فرماید و اما الکتب علا بدن المحدث و این کان الکاتب علا وزویم فالظاهر حرمت و خصوصا ازا کانه به ما یبگاه یبگاه با الله یکباه هم عرض کردیم فرقی ندارد چون که مست صدق نمی کنند اون هم همین زور است درست توجه کنید مسئله محل الابتلا ایشان می فرماید این اطفالی که قرآن میخوانند اطفال مؤمنین قرآن میخوانند مدرسه رفتند یکی از وظایفشون بله قرآن خواندن است ولو بعض آیات را جزوه ای از قرآن را این که میاد ویزو ندارد این بچه است توجه کردید ویزو ندارد مس میکند با ویزو دین دستش را همین زور پدرم نشسته ولی اهل خانه هم نشسته میبیند این مس میکند این پسر ویزو هم ندارد یا این دختره که صغیره است ایشان می فرماید لا یجب منع الاطفال اطفالی که مس می کنند کتابت را بله کتابت می کنند که فرض این است محدث هستند منع اینها از بله این فعل بله واجب نیست سرشان واضح است دیگر بر اونها که مس حرام نیست مس بر بالغین حرام است بر مکلبین حرام است بر اونها شارع حرمتی توجه کردید جهل نکرده است حرمتی بر آنها ندارد و منعش به چه مناسبت از باب من از منکر است که منکر نیست فعل آنها بدون جهت منع اطفال زایز نیست بله بعد یه واجب نیست منع کردن آنها واجب نیست بعد یه حرفی میگوید بله جایز نیست تسبیب در مس آنها که پدر تسبیب بکند در مس بله اون پسرش مصحف را تسبیب به چه می شود تسبیب طارت هم بین می شود که من در کتاب می خواهم کتاب ندارم بله قرآن را به دست او می دهد که ببینید این قرآن و می داند بر این که این بدون ویزو مست خواهد شد این تسبیح دیگری هم این است که پسر نشسته پدر می گه بخوام ببینم آخه بلد هستی یا بله هیچ چیز بلد نیستی این مثلا فرض کنید شروع کرد پسر خواندن یه جمله را گذشت پدر انگشت پسر را بر می داند که محدث است می گذارد آخه این را هم بخوام مستی شد دیگه این تصویر بدن مست است مثل اون بازوی پیر مرد. ایشان می فرماید بر این که این تصویبی که هست تصویب در مستان ها اشکال دارد. عرض می کنم توجه کنید اینی قاعده ای که ما دیروز گفتیم وقتی که شارع فعلی را حرام کرد بر بالغی و بر مکلفی گفت بر این که شرب خمر نکن یا فرض بفرمایید یا دروغ نگو یا فرض بفرمایید فلان عمل را موجود نکن، اهل العرف می فهمند به حسب متفاهم العرفی فرقی نیست در مبغوضیت حرمت ما بین این جن فعل را بالمباشره موجود کند یا به تسبیب موجود کند. اون قاعده ای که گفتیم این سر جای خودش هست، ولیکن اون تسبیبی را اهل عرف می فهمد که با اون کسی که فعل را موجود می کند بالمباشره و به تسبیب این، اون شخص بر او هم فعل حرام بوده باشد. شرب الخمر برای هر مکلفی که هست حرام است، مرد باشد، زن باشد، پیر باشد، جوان باشد. این توجه کردید یه کسی میگوید که بله من یه خورده سرکه میخواهم بخورم مزاجم زور است، این یه خورده خمر میریزد میدهد به او نمیداند که این خمر است، جاهل است، ولیک میخورد این حرام است. چرا؟ چون که شرب الخمر بر او هم حرام است، ولو اگر این را بخورد معذور است چون او نمیداند. اهل العرف که میفهمند تسبیب حرام است در جایی که اون فعل از مباشر هم حرام بوده باشد، ولو مباشر معذور بوده باشد چون که نمیدونست خورده است، این فعل این حرام است. علازالش تسبیب اطفال را که اطفال را قرآن را بده بچه بجیر کن قرآن را بخوان، اونجا را برداشت انگوشتش را گذشت اونجا، این عیب ندارد، این تسبیب حرمتش معلوم نمیشود. چرا؟ چون که به اون مباشر فعل حرام نیست، فعل بر خود مباشر حرام نیست، تسبیب در اونجاهایی حرام است که بر اون کسی که فعل را مرتکب می شود به تسبیب این بر او هم حرام بوده باشد چون جبال و عاقل است، ولو لجهلهی ولی غفلتهی معذور بوده باشد، ولیکن حرمت برای او هم است. علا هازل اساس تسبیب اطفال و مجانین عیبی ندارد. بله یه چیزی را استثناء می کنیم، بعض افعال و محرمات است در شرع دلیل داریم ممانعت کنید بچه ها را از ارتکاب و نعمان، مثل شرب الخمر، مثل سرقت، مثل فرض بفرمایید مثلا قتل، جنایت بر غیر، مال غیر را طلب کردن، اتلاف مال غیر بر غیر در جنایت وارد کردن مادن یا ایرزن یا فرض بفرمایید نفسن و عضون، اینها بله منصوص است. حتی بچه ای که دزدی می کند اون سرانگشتان اونها او را می برن، یعنی زخمی می کند. من واجب است، دلیل وارد شده است، من در اون موارد هم ملتزم می شویم به من که من اطفال، ولو طفل خودم نباشد، طفل خودم نبوده باشد، طفل غیر بوده باشد، من اش جایز است در جایی که من به واسطه ای مثلا این است که بدو بچه آمدم بترساند، اما زیر کتک گرفتن و اینها اونها یه مسئله دیگر است. بله در ما نحنفی فرض بفرمایید من واجب است، من ایچه واجب شد، بله من ایچه واجب شد تسبیب هم حرام میشه، چون جگر خودش میکرد بر من شعاره من را واجب کرده است، چی جور من میتوانم تسبیب میکنم؟ توجه کردید مثلا دست را بدهم، سنگ را بدهم دستی پسر طفل چه بیانداز اون شیشه همسایه را بشکن، توجه کردید بر تو حرام نیست؟ چه جوری که اگر میکرد بر من ممانعت واجب بود بدون جهت در این مانعنوی تصویب ایب نداره. این میدونید نتیجهش این است؟ نتیجهش این است که در خانه آش میپخت. بله بانوی خانه اتفاقا اون آش نجیز شد، دستش خونی بود، خون افتاد نجیز شد. بچه ها بیایید جمع کند بچه ها رو اون آش را بدهد، عیب ندار، چون که اکل متنجس بر آنها حرام نیست و تسبیب هم بر او جایز نیست. این را صاحب لرب سابقا گفت تامی که متنجس است به خود مباشرت اطفال اون عیب ندارد خوردن شد، من هم لازم نیست. و اما در جایی که تنجیس به مباشرت آنها نشد، مثل این با خونی که از دست این شخص افتاد یا دستش نجیس بود، در این اشکال شد. در اون مثلا گفتیم اشکالی ندارد، دلیلی بر این خوراندن نجیس بر غیر، غیری که مکلف نیست، طفل است، دلیلی بر تصویب نداریم. این است که همون اکل نجیس حرام است. این چند بلمه باشه بخورد یا بخوراند، آن که بخوراند به اون کسی که بر او هم حرام است، ولو لجهلی معذور است. و بما انه این اطفال اینها تکلیفی ندارند، تسبیب هم در این صورت عیبی ندارند. بعد ایشان یه مسئله دیگری را می فرماید. اون مسئله دیگر است، اون مسئله دیگر است که یه دست او را خودش دارد. اینجا می گوییم یه وقت دست بچه آلوده است، دفته تقوید کرده است، دستاش نام آلوده کرده، دستش هم قرآن است، قرآن را باید گرفت از دستش، توجه کردید؟ ولو به خطش هم دست نزند، ها در جلدش بوده باشد، باید گرفت دستش. این خطش است. در مواردی که خطش سید کنند اونها خارج از محل کلام است. این نمال کلام در اون مواردی است که حدش نباشد. لا یجب منع الاطفال او المجانین من المس، منع واجب نیست الا اذا یعد حدشن، مثل مثالی که گفتن نعم الاحوت عدم تسبیب المسیب. ایشان هم فتوا نداده است که تسبیب حرام است، فرموده احتیاط این است که تسبیب نشود. توجه کردید؟ این را هم اینجور عرض کردیم. بعد ایشان یه مسئله دیگری را می فرماید بر این که اگر صبی ممیزی، یعنی صبیی که می تواند تشخیص می تواند بدهد فعل را که این وضو است، این را برای نماز می گیرد، این را که می تواند تشخیص بدهد و می تواند قصدش قصد مزوم تمشی می شود، مثل این که پسر 12 ساله است یا پسر 10 ساله ها در مثل زمان ما که از بچگی اینها را در این مدارس اینجور بیدار می کنند، خود 10 سال هم بوده باشد می داند که این وضوس، برای نماز می گیرند این را. اگر این صبی این وضو را گرفت، صبی که حدث دارد این وضو را گرفت، ایشان می فرماید بعد اگر این صبی مس بکند هیچ اشکالی ندارد، بناءً علی مشروعیت عبادات صبی علام و المختار. اینجور میگوید بنابر اینکه عبادات صبی علام و الاقوا من صحت وضوعی و سایر عبادات، اشکالی در مسجدش نیست. یه نکته را بگویم که تفصیلش انشاءالله در مسائل وضوع خواهد آمد انشاءالله. و آن این است که در عبادات صبی، یعنی صبی که وضوع میگیرد نماز میخواند، بعضی ها ملتزمند این وضوعی را که گرفته و نماز خوانده است ممیز است، می فهمند این وضوع کما این که بر دیگران واجب است و صلات بر دیگران واجب است، این صلات الظهر از صبی مستحب است، شارع دوست دارد این عمل صبی را و این عبادت صبی را، منتها طلب در صبی به نحو استحباب است. بعضی ها فرمودن نه، کما این که این صلات ظهر بر بالغ واجب است، گهرم وضوعش هم بر او وضوع غیری پیدا می کند بناءً علی الملازمه، بر صبی هم نماز ظهر واجب است، بر صبی ممیز، توجه کردید؟ و وضوع هم بر او مثل بر مکلف واجب است. چه جور بالغ نماز شب بخواند بر او مستحب است، وضوع بر او استحباب غیری دارد، شبی هم نماز شب را بخواند. ولی توجه کردید اون نماز از او مستحب است، بزو بگیرد استحباب غیری دارد، این هیچ فرق نمی کند. فقط در باب سبقی جزاب العقوبه برداشته شده است. اصحابی بر مخالفت تکالیف عقابی ندارد. واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب بشود معاقب نیست، جزای بالاعمال از او برداشته شده است، اون جزایی که بر علیهش است، عقوبت حساب می شود. رفع القلم عن السبی یعنی رفع القلم العقاب شده است. یا به بالی بلی از زمان قدیم است، مرحوم حکیم قدس الله سره اصرار دارد که معنای رفع القلم عن السبی اینه. بعضی ها گفتن که نه، قلم تکالیف برداشته شده است، الزامیات وجوب نیست، وجوب نیست، ولیکن ولی محبوبیت در اون واجب هست که استحباب می شود، نتیجتا میشه مشروعیت عمل سبی یعنی استحباب. در مقابل اینها یه طایفه هستن گفتن عبادتی را که سبی اتیام می کند خود عبادت بماهی صلات و وضوون هیچ مطلوبیتی ندارد برای خداوند. آنی که مطلوب است، بله مطلوب است، او تکلیف ولی است که تعوید بدهد و طفلش را علی الصلات و الصوم بر واجبات و ترک محرمات. این صلات و وضو و صلات بما و وضو و صلات من السبی مطلوب شارع نیست، بر ولی است که او را تعوید الولی و تعلق تکلیف است که ولی این را تعوید بدهد بجوبن و استحبابن علا اختلاف الموارد. بدون جهت بناهم بر این، این ویزویی که سبی گرفته این ویزو نمی شود، رافع حدث نمی شود، چون جیم شود مشروعیتی ندارد، صلاتی که می خواند مشروعیتی ندارد، مطلوبیتی ندارد و در صحت شیعین عبادتن قصد و گروبه معتبر است. بدون جهت می گوید بناهم بر این که مشروع نباشد عباداتش محدث است، باز این ویزو اثر ندارد، مثل این که حایز ویزو بگیرد چه جور اثر ندارد، این هم همین جور است. بدون جهت در ما نحنوی می که بناهن علامه و الاقوا من مشروعیت من صحت ویزو و سبی و سایر عبادات، یعنی عباداتش مشروع است، که مثلا انشاءالله خواهد آمد.